اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جناب شیخ وقتی مطالب رو بیان کردن معلوم شد که ما چهار راه داریم. اگر که روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازه آمده، روز شنبه معامله فضولی بوده. یعنی چی؟ یعنی بنده مالک نبودم، آمدم مال یه بنده خدایی رو فروختم روز شنبه. پارسال وقتی بحث کرده بودید، اونو کمش کنید، وقتی بحث کرده بودید بهتون گفته بودن که معامله صحیحه ولی معلق به اجازه مالک یا رد مالک. حالا روز چهارشنبه اجازه صادر شد، ما سوالمون این هست آیا معامله از همین روز چهارشنبه درسته یا نه از روز چهارشنبه، همین پشت همین اینجا بشین دوم همینجا بشین، یا نه از بعدش درسته، یا از روز چهارشنبه به بعد درسته، یا از همون روز شنبه معامله درسته. از لابلای مطالبی که جناب شیخ مطرح کردن ما فهمیدیم چهار وجه وجود داره. حالا اینکه کدوم رو انتخاب کنیم کدوم رو انتخاب نکنیم بحث دیگریه. وجوه در مسئله این بود، یک، نقل، قائل به نقل بشیم، بگیم اجازه وقتی روز چهارشنبه آمد از همین روز چهارشنبه بی کامل میشه، عقد کامل میشه و اثر خودش رو میگذاره. دو، قائل به کشف حقیقی به علاوه قول به شرط تأخیر. بگیم نه آقا کشف حقیقیه، میگیم پس ببخشید و معذرت میخوایم، اینجا مگه جزء شروط متعاقدین؟ خوندیم دیگه شروط متعاقده، عقل و بلوغ، و بعد رسیدیم به کونهما مالکینه او معزونینه. این جزء شروطه. چطور شما میاد میگید از روز شنبه این معامله درسته در حالی که روز شنبه شرط نبوده؟ میگیم اشکالی نداره، شرط متأخر بعدن شرطش اومده، از همون موقع اثرش رو گذاشته، امور اعتباری هم اشکالی نداره. قول سوم، وجه سوم در واقع، کشف حقیقی به علاوه وصفیت تعقب به اجازه، یا بگیم شرطیت وصفیت تعقب به اجازه. بگیم آقا روز شنبه عقد صورت گرفت، اما بیایم جز شروط متعاقده نیاییم بگیم کونهما مالکین، بگیم این عقد باید این صفت را داشته باشد که متعقب به در حقیقت اجازه باشه، یعنی اجازه بعدش در بیاد. این عقد متعقبون بالاجازه، بعدن اجازه بر سرش در میاد. لذا از همین الان این عقد این خصوصیت را دارد، مثل بنده، من از همین الان این خصوصیت را دارم که در واقع متعقبون به یک شنبه، من همین الان صفت را دارم، لذا شرط متأخر و خلاف عقل و این چیزان پیش نمی اومد. و وجه چهارم، کشف حکمی بود، یعنی میگیم نه این عقد شروطش رو نداره، لذا از روز شنبه کارساز نمیشود، اما شارع قدرت تشریعی داره، میاد میگه ملکیت رد و بدل نشد، اما آثار ملکیت اونایش که ممکن هست از روز قبل بار بشه از همون روز قبل بار میکنیم. مثلا چه آثارش ممکنه؟ مثلا فرض کنید گوسفندی که به دنیا آمده هنوزم هست، میتونیم بگیم اینم مال این حکمش بار بشه، که این رو گفتیم که یک نظریه جدیدی بود که کسی قائل بهش نبود الا شیخ و استادشون، یعنی نقل کرده بودن. حالا جناب شیخ بفرمایید که به طور خلاصه مطابق قواعد و عمومات دستبندی بفرمایید، ببینیم شماره گذاری کنیم ببینیم کدامش بهتره. شیخ میگه اگر این چهارتا رو بخوایم تنظیم بکنیم، عنوان یک میرسه به نقل. به نظر ما مطابق با عمومات و قواعد نقله. چرا؟ چرا؟ جهتش واضحه، چون عقد واقع شده اما شروطش نیست. شروطش کی میاد؟ روز چهارشنبه. پس سببیت روز چهارشنبه تمام میشه. وقتی روز چهارشنبه شد سبب تام، حالا که سبب شد تام، اثرش هم از همون موقع میگذاره، مثل تمامی سببهای دیگر. سببها وقتی اثرگذار هستن که روز چهارشنبه میان. پس مطابق اصول و قواعد ما اگر بخوایم رتبه بندی کنیم، اولی میرسه به نقل، دومی میرسه به، یا اینطوری بگیم آخری میرسه به نقل، ببخشید به کشف حقیقی به علاوه شرط متأخر، که اصلا جناب شیخ گفت محال عقلیه. شیخ گفت اصلا شرط متأخر محاله و نمیشه ماها بهش ملتزم باشیم. لذا اگر بخوام طبق اصول و قواعد و عقلیات قرار بدیم، شرط این قول چهارم میشه کشف حقیقی به شرط متأخر. بعد ایشون میفرمایند که کشف حکمی هم میاد بین اینا قرار میگیره، از کشف حقیقی و این مورد سه هم ظاهرا اینجا حالا بخونیم متن، اینجا اونطور که حافظه من هست اسمی نمیبرن، ولی ما اگر بخواستیم تنظیم بکردیم میگفتیم مثلا فرض کنید کشف حقیقی رو بذاریم دو، کشف حکمی بذاریم سه، ولی بالاخره این دوتا هم وسطن. حالا ممکنه دو سه شو جناب شیخ قبول نداشته باشه، ولی بالاخره معتقده که این دوتا میاد وسط این دوتا قرار میگیره. بهترینش نقله، بدترینش هم شرط متأخر هست. اما ما که آمدیم و بحث کردیم و ثابت کردیم که مشکل عقلی نداره، با توجه به روایاتی هم که خواهد آمد نشان میدیم که اتفاقا این قول به نظر میرسه که بهترین قول کما هو المشهور بین الاصحاب. خب حالا جناب شیخ پس اینم شد مطابق قواعد و عمومات. مرحله سوم بحث ما، پس امروز چیکار کردیم؟ امروز یه بار دیگه یادآوری وجوه کردیم، بعد گفتیم مطابق با عمومات چیه. مرحله سوم نظر به روایات باب. میخوایم دو تا روایت امروز با هم دیگه بخونیم که جناب شیخ روایت ها رو ذکر نکرده، فقط اشاره بهش کرده. ما اینجا میخوایم با هم دیگه روایت ها رو هم بخونیم، یه در واقع قصه هم گفته باشیم. ببینیم عبارت تا اینجا میفرمایند که وقت تبین من تضاعیف کلماتنا، یعنی وقتی کلمات ما رو هم قرار گرفت، شما همشو خوندی و فهمیدی، ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل، اونی که مناسب با قواعد و عمومات هست قول به نقل. ثم بعده الکشف الحکمی، بعدش اگه میخوای قائل بشی قائل به کشف حکمی بشو. کشف حقیقی با قول به این که تعقب صفت باشه رو ایشون از قلم میندازه، میفرماید و اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط، یعنی شرط متأخر باشه، فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال، اون رو بخوای درست بکنی خیلی سخته، چون شبهه مستحیل داره. شیخ میگه اصلا محال عقلیه، چطوری میشه محال عقلی را بهش ملتزم شد؟ شرط متأخر محال عقلیه. شما نمیتونی به درخت بگی درخت جان تو رشد بکن، بنده بعدن به تو آب خواهم رسانید، این اتفاق نمیفته. ولزستش کلا فیه العلامه فی القواعد ولم یرجه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، لذا چون در غایت اشکال بوده است، اشکال کرده است در آن، در این قول کشف حقیقی با کون نفس اجازه شروط علامه در قواعدش، و ترجیح نداده است آن را محقق ثانی در حاشیه ارشادش، بل عن الایضاح اختیار و خلافه، بر خلاف. درسته گفتیم مشهور کشفی هستند، ولی بزرگانی قبول نکردند، بلکه از ایضاح هست که خلافش را اختیار کرده است، طبعا للمحکی ان کاشف الرموز و قواه و فی مجمع البرهان، اینا کسانی هستند که کاملا اینها را چکار کردند؟ مخالفت کردند. و تبعهم کاشف اللثا فن نکاح، در بحث نکاح، چون روایتی که خواهیم خوند مربوط به بحث نکاحه، اونجا بحث کرده مرحوم در حقیقت کاشف اللسام که صاحب کتاب کشف اللسام باشه، اون در بحث نکاح بحث کرده، گفته نه ما قبول نداریم به صورت کشف رو. بله بله، اختیار کرده خلاف آن را، نه نمیشه، چون نقل مقابلش باید بری نگاه کنی ببینی که چیزه، باید ببینی که کدوم انتخاب کرده. و بل عن الایزا، اختیار خلاف کشف حقیقی، خلاف کشف حقیقی میتونه نقل باشه، میتونه کشف حقیقی با تعقب اجازه باشه. خب بس ببینید، شیخ میگه در غایت ضعف، در غایت اشکال آدم بخواد قول به کشف حقیقی را با شرط متأخر قبول بکنه. هذا به حسب القواعد و العمومات، این به حسب قواعد و عمومات هست که بررسی بکنید ببینید کدامش میشه. ولی بیاید بریم سراغ عمل اخبار. فالظاهر من صحیحت محمد ابن قیس، ما بریم که در مورد صحیحه محمد ابن قیس صحبت کنیم. یه داستانه، یه قصه است مربوط به قضاوت‌های امیرالمؤمنین. قضاوت‌های امیرالمؤمنین هم همیشه خواندنی و جالب و البته تفکر برانگیزه. من بخونم روایت محمد ابن قیس رو با هم دیگه ببینیم معناش چیه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا ای امیر المؤمنین کما فی روایت الکلینی، مربوط به قضاوت های امیر المؤمنین، چون بقیه ائمه ظاهرن منصب قضاوتی که نداشتن. امیر المؤمنین قضاوت کرد فی ولیدتن، ولیدم یعنی جاریهی، فی ولیدتن با اها ابن و سیده ها. قصه رو ما بگیم بعد روایت رو تطبیق کنیم. یه نفری بود، یه حاجی بود، یه جاریه داشت. این حاجی رفت از خونه، رفت بیرون، پسرش موند در این جاریه. یه نفری در زد، پسر پول میخواست، طرف در زد و گفت آقا چی داری ما بخریم؟ پسر گفت من یه جاریه ما تو خونه داریم. گفتش که خب من میخرمش. اینم گفتش که خب بیا. خرید و برد جاریه رو با خودش. این حاجی هم که کجا رفته بود؟ رفته بود حج در سرزمین منا. رفت و زنده برگشت، دید که ای داد بیداد، این جاریه‌ای که اینم خیلی دوست می‌داشت رفته، بچه دارم شده و در حقیقت حالا این چیکار کنه؟ رفت گفت آقا این، من این معامله رو قبول ندارم. رد کرد، گفت من این معامله رو قبول ندارم، معامله رو به هم بزنم. رفت و گفت آقا پسر من بدون اجازه من فروخته، اینم سند جاریه مال من بوده، پسرم هم سندی نداره که مال او بوده، بی خود فروخته و من این معامله رو به هم زدم. حالا این قصه ببینید روایت چی میگه. میفرماید که فی ولیدتن باعها، فروخت اون را، ابن و سیده ها، پسر مولای اون جاریه، این جاریه رو فروخت. و ابوه غائبون، در حالی که ابوش پدرش رفته بود حج، غائبون. فشتراها رجلون، یه مردی هم اومد در خونه در زد، گفت چی داری؟ گفت من جاریه دارم، گفت میخرم ازت. خرید و رجلی خرید. فولدت منه غلامن، یه پسری هم از اون جاریه حاصل شد. ثم قدم سید حال اول، سید اول رفت و حجشو بر به جا آورد و آمد و گوسفندار رو کشتن و ولیمه رو داد و بعد یه دفعه نشست تو خونه و گفت پس این جاریه کو؟ گفتن اون جاریه که بابا رفت و الان بچه داره، خبر نداری مگه؟ فخاسم سید حال اخیر، سید دهل اخیر، سید اول رفت مخاصمه کرد در دادگاه با سید اخیرش، یعنی رفت دادگاه گفت آقا این مال بنده رو برداشته. فقال هذهی ولیدتی، رفت دادگاه گفت این جاریه من بوده، با اها ابنی به غیر اذنی، بچه بنده اینو فروخته بدون اینکه از من اجازه بگیره. پس نگید پسرهای آخر و زمان اینجوری هست، پسرهای از اول و زمان همینجوری بودن دیگه. با اها ابنی به غیر اذنی، رفت امیر المومن چی فرمود؟ امیر المومن فرمود خوز ولیدتک و ابنها، رد کردی معامله رو دیگه، بچه هم در جاریه متصل به جاریه است ظاهرا، گفت بچه رو با جاریه بردار برو. این هم دست جاریه رو گرفت، جاریه هم دست بچه ها رو گرفت، با همدیگه آمدن کجا؟ رفتن خونه سید اول اون حاجیه که از مکه برگشته بود. خب مشتری رفت پیش امیرالمومنین گفت یا علی من پول دادم پای این جاریه، این بچهه پول از من گرفته خورده به حزم رابعه رسونده، چیکار کنم؟ من پولمو زنده کن، تو چه قاضی هستی؟ نعوذ بالله. امیرالمومنین گفت که کاری نداره، تو هم برو بچهه اینو بردار زندانیش کن. خب جهت هم داره دیگه، چون بچه پولو گرفته حالا بچه باید پولو پس بده. این رفتم طرف رفت گفت آقا امیرالمومنین اب نداره، راستم میگی به این فضولی بوده، این جاریه رو برداشت، بچه هم ملحق به جاریه است برد، پول من این وسط چی میشه؟ امیرالمومنین گفت کی پولتو خورده؟ گفت بچه. گفت قبر زندانش کن، من به عنوان قاضی به تو اجازه میدم، برو زندانش کن و میخوای یه راه حلی بهت نشون بدم که پولتو میخوای یا جاریه رو میخوای؟ طرف گفت من جاریه رو میخوام. گفت خب این طرف پول نداره، تو برو بچه‌شو که میگیری به خاطر میگی پولو بده، اون که پول نداره. سیدش میاد میگه آقا این بچه ماره غلطی کرد، یه چیزی به تو فروخ، بذار بیاد بیرون. تو بگو من نمیذارم بیاد بیرون، اجازه نمیدم، وقتی رضایت میدم که اون عقد اول منو چیکار کنی؟ اجازه بدی. اینم گفت دست درد نکنه امیرالمومنین، رفت و چیکار کرد؟ بچه طرفو با مأمور رفت جلو درش، در خونش گرفت و برد زندان. حالا من اینا رو دارم قصه ها رو توجیه شده ی روایت رو به شما میگم، ولی این روایت خیلی جای فکر داره. امیرالمومنین برای چی داره بگو برو بچه رو بگیر؟ ما اینا رو قشنگ قصهش رو کامل میکنیم، جاهای خالیش رو پر میکنیم که سر سامون بگیره، یا مثلا امیرالمومنین بگه اون بره کجا ببرتش اون. امیرالمومنین آژان فرستاد، نه با همدیگه رفتن دم در خونه، حکم داشتن وارد خانه شدن، ابنو گرفتن بردن زندان. طرف اومد گفتش که آقا بچه ما رو آزاد کن. گفت پول من این گرفته، دو سال جاریه به ما انداخته، تازه معلوم شده که دروغی بوده، این جاریه مال تو بوده، اومدی جاریه و بچه ها رو گرفتی و رفتی، ما موندیم و این پولی که رفت از کیسه ما. مولا گفت خیلی خوب من قبول میکنم، تو بچه منو پس بده، رضایت بده بیاد بیرون، منم جاریه من اون معامله رو تصحیح میکنم. پس اون معامله تصحیح شد. حالا چه ربطی داره به قصه ما؟ قصه ما ربطش به اینه که اگر قائل به نقل بودی، از زمان اجازه میخواست نقل صورت بگیره، این بچهه که در زمان قبل به دنیا آمده بود، این بچهه میشد مال در زمان قبل بود، جاریم مال اون سید بود، نماعاتش میشد مال اون سید، لذا این بچه که به دنیا آمد درسته شوهرش مثلا این بود، ولی بچهه ولو الان جاریه رو الان که نه اون موقع جاریه رو که ازدواج میدادن با یه عبدی، بچهشون میشد بچه مولا، میشد عبد مولا، اضافه میشد به اموال مولا دیگه، ولی آزاد اضافه به دنیا نمی آمد. خب اگر اگر این روایت میخواست نقل بگه باید میگفت جاریه میشه مال این، بچهه میشه مال
سید
اول هنوز. پس چرا با صرف اجازه جاریه و بچهش هر دو آمده؟ نشون میده کشفه. وقتی اجازه میده روز چهارشنبه کشف میکنه از اینکه از روز شنبه معامله درست، لذا بچه‌ای هم که به دنیا آمده در مال سید دوم بوده. بله؟ چی؟ نه نه، بچه‌ای که از جاریه به دنیا بیاد عبده، مال مولاست. ولو البته اگر بگیم مال بچه، مال اون بچه سید باشه، ممکنه بگیم اون حر میشه دیگه، نمیدونم. حالا بعد مسئله شو بریم نگاه کنیم. بچه ای که از جاریه به دنیا بیاد اگر بچه خود سید باشه حر میشه. ها؟ آره میگم بچه اگر مال خود مال عبدی باشد عبد. خب نه مسئله واضحه دیگه. اینجا اگر اون عقد از زمان روز چهارشنبه بخواد درست بشه، این بچه در زمان کی به دنیا آمده؟ در زمان اینکه جاریه مال او بوده. این طرف اصلا اجازه نداشته با جاریه این چی کنه، بچه رو میگن مال چیزه، مال جاریه است. یعنی مثل، حالا نمیخوایم مثالشو بزنیم مثل چی میمونه، مال میگن که بچه از باروبندیل جاریه حساب میشه. وقتی جاریه در ملک اون بوده، بچه هم در ملک او حساب میشه، در ملک مالک حساب میشه. یعنی ایشون رفته مثلا فرض کنید جاریه اون طرفو بچه دار کرده. اینا بحثایی هست که میشه اینجا مطرح. حالا ببینید عبارتو میگه فناشده المشتری، رفت مشتری پیش امیرالمومنین گفت ای بابا چین چه وضعشه؟ فقال خذ ابنه، برو بچه‌شو بگیر. حتی ینفذ لک ما باعک، تا اجازه بدهد بر تو اون چیزی را که به تو فروخ بچه‌ش. خب به خاطر اینکه قصه رو گفتیم چه جوریه، این میگه برو بگیر، بهش بگو دو تا راه داری، یا پول منو بده یا اجازه بده دیگه. تحت فشار نیست که، این بیچاره پولشو دو سال پیش پول داده، درسته یا نه؟ خطابش هم به پدره نیست، خطابش به پسره است. میگه پسر تو پول منو بده. پدره میاد میگه آقا بچه من پولی نداره. میگه خب تو پس اجازه بده جاریه برگرده. این همینه دیگه، والا ظلم میشه در حق اون مشتری. مشتری هم پول داده هم جاریه رفته. خب بعد میگه فلما اخذ البیه الابنه، وقتی که بیه در واقع ابن را گرفت، قال ابوه ارسل ابنی، امیرالمومنین نمیشه میگه وقتی که چیز شد، پدرش گفتش که وقتی اجازه داد گفت بچه منو بفرست، بچه منو آزاد کن دیگه، من چیز کردم. فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، بچه منو نمیفرستم، تو بچه تو نمیفرستم، تو بچه همو بفرستی، بچه مال منه. فلما رعا ذالک سید الولیده، ولیدت الاول، سید اولیه، اجازه بیع ابنهی، بیع بچه هر رو چکار کرد؟ اجازه داد. الکافی جلد 7 صفحه 131 حدیث 1، رسائل الشیعه جلد 26 219 باب 11 حدیث 1. خب شاهد این است که وقتی اجازه میدهد، بچه هم که نمائه خود به خود منتقل میشه. این البته روایت یه جای دیگه هم چند روز دیگه به دردمون میخوره، اونم اینجا دقتی بکنید، اونجا مجبورم دوباره توضیح بدم، چون آقایون حافظه که یعنی یادشون نمیمونه که، حافظه خوبه ولی به این چیزا آدم نمیارزه که حافظشو بذاره. چند روز دیگه بحثی داریم، الاجازه بعد الرد. فقها میگن نمیشه، اگر مولا چیز مالک رد کرد دیگه بعدش نمیتونه اجازه بده. بعد یک از اشکالا همین روایته، این روایت میگن اول رد کرد، بعد اجازه داد و درست شد. چجوری میشه؟ اینم جز به همین. بعضی روایت ها هست که پدر در میاره اساس فقهی، یعنی از چند جهت مخالفت داره، روایت هم صحیح هست، اون موقع باید چیکارش کرد دیگه، بحثای خاص خودشو داره. حالا این عبارت اولو ببینیم، عبارت شیخ رو بخونیم. عبارت شیخ به صورت بسیار رمزی کل این روایت رو میاره، میگه که اما بری سراغ روایات. فالظاهر من صحیحه محمد ابن قیس الکشف، ظاهرش کشفه، کما سر ره بهی فی دروس شهید، اولم وقتی خونده این روایت رو گفته ظاهرش کشفه. و کزل اخبار التی بعدها، میگه یکی دوتا روایت دیگه هم بعد از این هست، ولی لکن لا ظهور. آره جواب شیخ هم چه هیچی اصلا، ببخش همون یک کمش هم نگفته، کل روایت ما از بیرون گفتیم دیگه قصتش چیه. میگه که لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنى المشهور فتحتمل الکشف الحکمی. میگه بله این روایت نشون میده، ولی شاید هم کشف حکمی باشه. کی گفته کشف حقیقیه؟ وقتی اجازه داد گفت بچه هم منتقل شد، خب بچه طبق کشف حقیقی هم طبق کشف حکمی هم منتقل میشد، چون میگفتیم ملکیت برای همون بوده، ولی آثار ملکیت اونایش که ممکنه منتقل میشه در کشف حکمی، اینو میگفتیم. لذا ممکنه بگیم اینجا بگیم کشف حکمی هم هست. جناب شیخ هم باید بگه کشف حکمی به دلالت اقتضا، حتی اگر ظاهر نباشه، ولی الان که شیخ میگه این ظهوری نداره، این فقط نشون میده بچه منتقل شده، از این نشون میده نقل نیست، ولی حالا احتمال داره کشف حقیقی باشه، کشف حکمی باشه. کشف حقیقی محاله، کشف حکمی ممکنه، ما بارش میکنیم حملش میکنیم بر کشف حکمی. واسه این روایت رد شد. چی؟ کشف حقیقی سر از شرط متأخر در میاره. شرط متأخر هم مثل اینکه بگی درخت جان تو رشد کن، من بعداً آب برای تو میآورم. شیخ گفت محاله. خب اینم یه روایت. بریم سراغ روایت ابی عبیده. این روایت رو باز جناب شیخ یه اشاره‌ای بهش میکنه، ولی حالا ما مفصل‌ترش را میخونیم. صحیحة ابی عبیده الحزا قال سألت ابا جعفر عن غلام و جاریت. یه پسر و دختری بودن که غلام و جاریه بودن. زوجهما ولی، ممکنه اینجا غلام و جاریه رو، جاریه رو به معنای کنیز نگیریم، حالا بریم جلوترش ببینیم چه کارش میشه کرد. جاریه رو به معنای نه دختر کوچیک بگیریم، مثل ما که مثلا میگیم عبد و عمه است، کنیز شما سالی، کنیز نیست مثلا. حالا جاریه اطلاق میشود بر غیر کنیز، یعنی دختر مثل غلام، غلام هم میشه به جوانی. مراد اینه خلاصه یه پسر و دختر بودن بچه بودن، یه پسر و دختری بودن بچه بودن، بالغ نبودن. این پدر و مادرشون خیلی با هم رفت آمد خانوادگی داشتن، خیلی هم دوست داشتن که با هم دیگه فامیل بشن، ورداشتن این دوتا رو عقدشون کردن، اون دختره رو زن این یکی قرار دادن، عقدم خوندن تمام شد، میشه عقد فضولی. سألت ابا جعفر عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. مدرک یعنی درک، از درک یعنی درک بلوغ، غیر مدرکین یعنی درک بلوغ، یعنی بالغ نشده بود. قال ابی عبیده فقال الامام ان نکاحو جائز، نکاحشون درسته نافذه. ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدومشون که بالغ شد اختیار داره ازدواج هست. ایهما ادرک کان له الخیار فان ماتا قبل ان یدرکا، اگر دفتشون مردن قبل از اینکه چی بشن؟ بالغ بشن. فلا میراث بینهما ولا مهر، نه میراثی هست نه مهری هست، چون معامله هنوز چی بوده؟ یه عقد در واقع نکاح معلق معلق بوده. الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، هر دوتاشون وقتی که بالغ شدن و رضایت دادن، اون موقع چی میشه؟ اون موقع عقدشون درست میشه. اگرم بمیرن ارث میبرن و مهر هست وسط و الاخ. قلتو فان ادرک احدهما قبل الاخر، چی؟ اگر یکی قبل از دیگری بالغ شد. قال علیه السلام یجوز ذلک علیه ان هو رضیه، عقد نسبت به او جائز و نافذ میشه از طرف او اگر رضایت بده. فرض کنید اول پسره بالغ شد، دختر هنوز نابالغ. پسره که بالغ شد بهش میگن چیه نظرت؟ میگه من قبول دارم. خب دیگه از طرف این پسر عقد کامل، چون دیگه این طرف دیگه فضولی نیست، دختره میمونه، دختره باید بزرگ شه. قلتو فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ وَرَضِيَ النِّكَاحَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةَ أَتَرَسُهُ. میگه اگر پسره شد 15 سالش اجازه داد رفت حج، مرد، شهید شد، حالا آیا این دختره که هنوز بالغ نشده ارث میبره از این یا ارث نمیبره؟ عقد از ناحیه پسره کامل بود، از ناحیه دختره ناقص بود. امام میگن اینجا باید صبر بکنید دختر بالغ بشه. ببینید اجازه میده اون عقد را یا اجازه نمیده. البته باید قسمش هم بدید، بگه من اینی که دارم اجازه میدم به خاطر اون ارث و میراث نیست، واقعا اگر زنده بود واقعا اجازه میدادم بدون چشم داشته، به خاطر این ارث و میراث نیست. قسم میخور میگه من به خاطر ارث و میراث نبود ولی اجازه میده همین مطلب رو. خب ببینید میگه که آیا ارث میبرد اون زن از اون مرد؟ قال نعم. پس باید از اول چیکار کنن؟ نعم، یعزلو میراثها منهو حتی تدرک. وقتی طرف مرد، پسر مرد، میراثی که میخوان تقسیم بکنن بین پدر و مادر بر اینا، قسمتی که مال زنه هست رو میذارن کنار. قسمت زنه رو چیکار میکنن؟ میذارن کنار، صبر میکنن زنه حتی تدرکه، تا زنه بالغ بشه، دختره بالغ بشه. وقتی بالغ شد و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج، اونی که باعث شده که من بیام ارثو بگیرم، پولو بگیرم، هیچی نیست، فقط و فقط اینه که من رضایت به تزویج داشتم. ثم يدفع الیها الميراث، سپس اون قسمتی که براش کنار گذاشته بودن چیکارش میکنن؟ به زنه، به دختری که تازه بالغ شده و اجازه کرده میدن. و نصف المهر، مهرش هم باید بدن، چون دخول هم صورت نگرفته، نصف مهریه رو باید بدن. پس هم میراث گیرش میاد هم نصف مهر گیرش میاد. قلتو فان ماتت الماجاریه ولم تکن ادرکت ایرسو هز زوج المدرک؟ قال لا لان لحل خیار ازا ادرکت. حالا این دیگه اینجاش به درد ما نمیخوره، مهم مسئله بالاست. خب چون روایت ادامه داره و یه قسمت دیگه، یه بحثای دیگه هم داره. حالا ببینیم اینجا این روایت چه شهادتی میده بر مطلب. روایت میگه اگر پسر مرد، تموش شد رفت، دختره بالغ شد، اجازه داد. خب حالا فرض کنید که اجازه میخواست نقل باشه، الان اصلا موضوعی وجود نداره، کشوه مرد رفت، الان میخواد از الان اگر بگیم اجازه میده، مرد و رفت و مالش هم تقسیم شده بود، تمام شده بود، پس معلوم میشه این اجازه میخواد کشف بکند از صحت عقد از همون اول که این وقت این مرده حق داشته. و الا اگر میخواست نقل از همین روز اجازه باشه، دیگه چیزی وجود نداشت بخواد اجازه بده. سالبهی به انتفاع موضوع بود، طرف مرده بود و مالش هم تقسیم شده بود و تمام شده پیکارش. پس معلوم میشه که کشف یعنی اجازه این دختر نشون میده که از همون اول این زنش بوده، لذا حق داشته. وقتی هم مرده این زنش بوده، مهر باید بهش میرسیده، ارث باید بهش میرسیده. الان اجازه الان تکشف از اثرگذاری عقد از همون روز اول. اینم دومین روایت جناب شیخ. نه صحیحت و ابی عبیده الوارده فی تزویج صغیرین فضولن الامره، اون صحیح امر میکنه چیکار گفته بکنید؟ به عزل المیراث من الزوج المدرک الذی اجاز فماته لزوجت الغیر المدرکت حتی تدرک و تحلفه. میگه که امر کرده اون صحیحه به این که کنار بگذارید میراث رو از اون زوجی که بالغ شد و اجازه داد و مرد، برای زوجه‌ای که مدرک نبود کنار بگذارید تا بالغ بشه و قسم بخوره. خیلی مبهمه دیگه، بعد ما روایت از بیرون میخوندیم قصهشو توضیح میدادیم که ببینید چیه مسئله. خب نه صحیحه ابی عبیده ظاهرتون فی قول الکشف، این ظاهره در کشف. آره دیگه، بعد قسم میخورد که منی که دارم اجازه میدم، دارم به خاطر ارث اجازه نمیدم، این دارم قسم میخورم که من اون عقد رو دارم اجازه میدم. خب از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجت باقیتن علا ملک سائر الورثه کان العزل مخالفا لقاعدت تسلط الناس علا اموالهم فاطلاق الحکم بالعزل. این بلعز جار مجرور متعلق به حکم، بعد میخونه معنا میکنه. فا اطلاق الحکم بالعزل منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم يفيد ان العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركه وارثه في الواقع. میگه ببینید اگر برگردی ترجمه کنید، صحیحه ابی عبیده ظاهر هست در قول به کشف، به خاطر اینکه اگر مال میت قبل از اجازه زوجه باقی بود، میگن دیگه پاورقی نوهتون نوشته باقیتن مناسب نیست، باقیان مناسبه، ولی چکار کنیم که در همه نسخه ها جناب شیخ اشتباه کرده دیگه. لوکان مال المیت قبل از اجازه زوج باقی باشد علا ملک سائر الورثه، اگر مال میت قبل از اجازه زوج واقعا مال ورثه باشد. ببینید دقت کنید، یه توضیح اینجا بدم. این روایت نقلو که قطعا کنار میزنه. خوب دقت کنید، بس دشواره این روایت. من یادم میاد پارسال هم که این جزوه رو مینوشتم، شاید یه ساعتی فقط سر همین روایت وقت گذاشتم. این روایت نقل رو که کلن میزنه کنار، چون نقل میشه سالبه به انتفاع موضوع. شواره نیست که الان بخواد از الان تازه عقد درست بشه، شوهری وجود نداره. پس قطعا کشفه، درسته؟ پس از میان اقوال قول به نقل که رفت کنار، میمونه دوتا. قول به کشفش صفت تعقب هم که جناب شیخ از حافظهشون پاک شد، کاری اصلا بهش نداشتن، موند کشف حقیقی و کشف حکمی. حالا روایت قبلی رو که خوندیم مال امیرالمومنین بود و بچه رو وردار رو ببر، گفتیم با کشف حکمی هم سازگاره، چون بچه بود این وسط، این بچه با کشف حکمی هم اگر قائل به کشف حکمی هم میشدیم این بچه بازم قرار بود برای اون بشه، چون کشف حکمی میگفتش که ملکیت مال مولا قبلیت، ولی ثمراتش و اثراتش از همون قبل میاد برای مولا جدیده. حالا اون روایت جنابش رو گفت به درد هر دو میخوره. ما یه روایتی آوردیم ببینیم این روایت میشه کشف حکمی باشه یا نه، فقط و فقط کشف چیه؟ حقیقیه. ببینیم چی میشه. جناب شیخ میگه اگر شما میگفتی کشف حکمیه، یعنی ملکیت مال کیه؟ کشف حکمی ملکیت مال کیه؟ مال ورثه است، هنوز زنه بالغ نشده. در کشف حکمی وقتی هم اجازه صادر میشه بازم هنوز ملکیت قبلش مال اون ورثه بوده، فقط ثمراتش و اثراتش بار میشه، ولی ملکیت مال کیه؟ مال ورثه است. بکشم شکلشو. این میت درسته، یه سری ورثه داره، برادری داره، مادری داره، پدری داره، درسته، یه خانومی هم داره که اینم بالغ شده امروز، درسته. خب دقت کن، حالا بنابر کشف حکم، اول کشف حقیقی رو مشخص کنیم. کشف حقیقی میگه وقتی ایشون روز چهارشنبه اجازه داد، معلوم میشه از همون اول این مال مال او بوده. خب لذا وقتی که این طرف مرد، اینا میخواستن مالو بین خودشون تقسیم بکنن، یه احتمالی تو ذهنشون هست که نکنه این دختر اجازه بده، اگه دختر اجازه بده معلوم میشه از همین الان این ملک مال اون دختره هم هست. شارع هم نسبت به مسائل مالی حساسه، میگه اگر من بگم شماها تقسیم کنید، حالا بعدن اگه اجازه داد مالشو بهش برگردونید، میگن آقا ما خوردیم و دیگه نداریم. میگه از همین اول چکار کن؟ تقسیم کن. مثل زنی که حامل است، اگر پدرش فوت کرد ممکنه پسر باشه، ممکنه دختر باشه، میگن به اندازه ارث پسر کنار بگذارید، اگه به دنیا آمد دختر بود خب ما سهم دختر میدید، باقی مونده رو بین همه تقسیم میکنید، اینطوری همه با تیب خاطر پوله رو میگیرن. ولی اگه گفتی سهم دختر رو بذار پول پسر رو بخورم بعد پسر شد از همه بگیرید، اون میگه آقا من که اصلا ورشکست شدم، اون میگه من که الان پولمو دادم لاستیک خریدم، بذار بعدن پیدا نمیشه. شارع نسبت به این چیزا حساسه. خب اینا با توجه به این حساسیت شارع، وقتی که میبینن این مرده، این ممکنه اجازه بده مال خودشون میشه این پول، پس اگر این اجازه بده همین الان این پول مال اون زنه هم هست، لذا باید عزل کنن، کنار بگذارن. اما اگر طبق کشف حکمی، یعنی چی؟ کشف حکمی یعنی اینا میگن آقا این مال مال ما هست و الناس مسلطون علی اموالهم، من میخوام خودم تقسیم کنم. حالا بعدن اگر اجازه داد، شارع حکم جدیدی آورده که میگه آقا آثارش را بنده جعل کردم. خب و هر وقت حکم آمد ما اموالش زنه رو میریم بهش پس میدیم. پس اینی که میاد و میگه باید مال را عزل بکنن، نشون میده که احتمال کشف حقیقی رو میده. ببینیم عبارتو، میگه که از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیان علی ملک سایر الورثه، اگر کشف حکمی بود، یعنی مال میت قبل از اجازه زوجه باقی میماند بر ملک سایر ورثه، کان العزل مخالفا لقاعده تسلط الناس علی اموالهم. من مالمه، تسلط بر مالم دارم، مالمه، اما اگر قائل به کشف حقیقی شدی دیگه مالت نیست، ممکن مالت نباید از اول عزل بکنی. فاطلاق الحکم بالعزل، وقتی اینو بفهمی ای بابا گفتن عزل کن منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم، اینم تو ذهنت باشه که یه قاعده ای ما داریم الناس مسلطون على اموالهم. اگر الناس مسلطون على اموالهم باشه دیگه عزل معنا نداره. پس اینکه گفتن عزل با اون که الناس مسلطون على اموالهم کنار هم قرارش بدیم، یفیدو که ان العزل لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن، بفرمایید فعل واقع یعنی کشف حقیقی وارثه، کشف حکمی که وارث نیست آثار وراثت را دارد، ولی کشف حقیقی میگه کنها وارثتن. خب آقا وارث باشه، چرا من مال ازل و عزل کنم؟ خب خدا میگه آقا مالو بین خودتون تقسیم کنید، وقتی اجازه داد حالا مالشو بهش پس بدید. میگه شارع محتاط در زمینه، واقعا هم همینطوره، از اون احتیاطای بجاز میخورن آبم روش، این بدبخت حالا باید بدوه که این پول پیدا بشه، واقعا هم ندارن ها، طرف پول رو گرفته خورده، همه بدهکارن الحمدلله، میگه ما پول نداریم بدیم. فکنهو احتیاطون، پس این حکمی که گفته عزل بکن احتیاطون فی الاموال، قد قلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه. اینجا ممکن بود کسی بگه من اصالت عدم اجازه جاری میکنم، یعنی اینا میگن احتمال داره این مال ملک اون دختره باشه اگر اجازه بده، اصل اینه که اجازه نمیده، پس ظاهرا این مال مال ماست، میخوریم ماله رو، اگر بعدا اجازه داد حالا باید مال ما بهش بدهکار میشیم، باید مالشو بهش بس بدیم. شارع میگه نه این اصل به درد نمیخوره، احتیاط در اموال را من تغلیب میکنم، من غلبه میدهم بر اصالت عدم اجازه، بهت میگم از اول باید احتیاط کنی بذاری کنار، چون من شما بنده ها رو میشناسم، شما آدم های بخور برو پیکارتی هستید، لذا در بحث زن حامله ای که شوهرش میمیره میخوان اینور اینور این آها یکم دیگه، در زن حامله ای که شوهرش میمیره میخوان قسمت کنن، اون موقع که معلوم نبود پسر یا دختره، باید از باید قسمت پسر رو میذاشتن، که عزل نصیب الحمل و جعله اکثر ما یحتمل، بیشترین میزانی که نصیب هم رو بیشترین میزان قرار میدن، بیشترین مقدار قرار میدن. این چرا؟ به خاطر اینکه شارع ما رو میشناسه. خب اینم از این مطلب. پس مفاد روایات آقا کشف شد، مفاد روایات نقل و زد کنار، شیخ هم این روایات رو جواب نمیدهد. ای بابا گوش کن، ای بابا جناب شیخ شما میگفتیم محاله، محال عقلیه، روایت هم با شما مجبوریم توجیهش کنیم، چیکار میکنه اینو؟ پس هیچی نگو، هیچی نگو. خب بقیه الکلام فی بیان ثمرت بین الکشف به احتمالاته و نقل. ببینیم آیا هر قولی داشته باشیم آیا فرقی میکنه یا فرقی نمیکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.